أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما ما بقیت الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی ورواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرماییم. صلواتی بر محمد و آل محمد. در ایام سال روز شهادت شهدای خدمت خصوصا حضرت آیت الله رئیسی هستیم، از خداوند متعال برای یکایک این شهدا همنشینی با اهل بیت علیهم السلام رو مسئلت داریم. من هم برون شدم به همین مناسبت و این ایامی که ایام شهادت این بزرگواران هست چند جمله رو در ارتباط با تربیت یک نسل تراز بیان بکنیم. گاهی اوقات یکی از فرصش هایی که در ذهن مطرح می شود این است که چگونه میشه یک انسانی به این مراتب بلند از انسانیت و معنویت برسد. دقیقا این یک بحث تربیتی دقیق و حساسی هم هست که میتواند زندگی این بزرگواران برای تربیت نسل خود ما هم یک الگو باشد، بتوانیم از اونها الگوگیری و الگوپذیری بکنیم. مثلا یه شخصیتی مثل سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی چه شد که شد حاج قاسم سلیمانی که انسانهای آزاد دنیا همه او رو تحسین کردن. شخصیتی مثل حضرت آیت الله رئیسی، شهید امیر عبداللهیان، شهید موسوی، شهید رحمتی، شهدای این سانحه اردیبهشت ماه. شما وقتی که زندگی این انسانها رو نگاه میکنید میبینید که یک نقاط مشترکی وجود داره که دقیقاً این نقاط مشترک است که توانسته اینها رو به این مرتبه از بالای انسانیت برساند. بلذا اجازه بفرمایید من برخی از این نکات رو بیان بکنم. خب این میتواند یک تجربه عینی برای ما خانواده ها برای یک تربیت صحیح باشد. اولین نکته ای که ما در زندگی مشترک انسانهای تراز میبینیم پدر و مادر است. یعنی شما میبینید یک پدر و مادر پاک، پدر و مادر خالص، پدر و مادری که وقتی آدم نگاه میکنه میبینی اینا بیقل و قش بودند. اگر خیلی ساده بخوایم بگیم اهل مکر، اهل حیله، اهل اینکه دیگران رو برنجانن نبودن. تقریبا این وجه مشترکیه که بین انسانهای صالح وجود داره. پدر و مادری که اهل مکر و حیله باشن، پدر و مادری که اهل دوز و کلک باشن، پدر و مادری که خلوص رفتار نداشته باشن، اینا نمیتونن انسانهای صالح و شایسته تربیت بکنن. اثر خانواده اثر بسیار مهمی است. زیرا در روایات هم داریم، در روایت داریم وقتی شما همسری میخواید انتخاب بکنید ببینید آیا اصل و ریشش اصل و ریشه خوبی است. زیرا در اون روایت پیامبر گرامی اسلام میفرمایند بپرهیزید از دخترانی که خضراء الدمنند. یا دختر خوش چهره ای که خضراء الدمنه یعنی چی؟ یعنی دختری که بالاخره بر روی خوبی داره، ولی وقتی میری خانوادش رو نگاه میکنی میری خانواده خوبی ندارد. این یه گلی که از مزبله رویده باشد. خب شما یه موقعی ببینید مثلا این اطراف تهران، اینجایی که محل بالاخره دفن زباله هاست، یه موقعی برید ببینید مثلا روی این زباله های گلی اومده بیرون، گل خودروی اومده بیرون، اصلا سمتش انسان نمیره. حضرت فرمودن گاهی اوقات دختر زیبارویی که اصل و نسب نداره این به درد زندگی شما نمیخورد، یعنی ریشش ریشه خوبی نی. پسر هم همینطور، فرقی نمیکنه. نظام خانواده دار بودن یک وجه مشترک هست. من یک توصیه ای رو به جوانهای عزیزمون داشته باشم. ببینید جوانهای خوب، دختر و پسرها که میخواین ازدواج کنید، همیشه در ازدواج یک معیار بلند مدت رو هم در نظر بگیریم. من نمیگم معیارهای کوتاه مدت نباید باشه، ولی فقط معیار کوتاه مدت نه. مثلا ما قرار نیستش که همسری رو که انتخاب میکنیم یه همسر یک شبه ما باشه، باید یه نگاه بلند مدت داشته باشیم. در اون روایت حضرت فرمودن ببینید آیا او میتواند مادر خوبی برای فرزندانتان باشد؟ آیا میتواند؟ یعنی نگاهت رو عمیق‌تر بکن توی این مسئله. پس اولین وجه مشترک انسانهای صالح و شایسته این اصالت خانوادگی، خوبی خانواده، بی‌قلقش بودن خانواده بودش. نکته دوم، وجه مشترک بین انسانهای صالح و شایسته عمل به این روایت نبی مکرم اسلام است که بچه هاشون رو سر سفره حلال و زحمت کشی خودشون می نشاندن. یعنی اگر ما بخوایم انسان خوبی رو تربیت بکنیم، انسان خوب نمیشه با لقمه حرام تبدیلش کرد به انسان تراز، انسان برتر. لذا لقمه پاک نورانی، لذا در اون روایت داریم حضرت فرمودن العبادت و معکل الحرام کلبنا و علالما. فرمودن کسی که میخواد عبادت کنه، بندگی خدا رو بکنه، ولی روزی حرام بخوره، سر سفره حرام بنشیند، فرمودن این اون معماری است که میخواد ساختمانی رو روی آب بسازه. مگه میشه روی آب؟ شما اولین آجر رو بذاری میره پایین، دومی رو بذاری میره پایین. حتی کسی که میخواد روی آب ساختمان بسازه باید اون شناج و ستونهاش رو محکم در روی زمینی در قهر رودخانه یا دریا قرار بده. بعد از اون فرمودن لقمه حرام کلبنا و علال ماء، یه جای دیگه فرمودن کلبنا و علال رمل، انگار که شما بخواید خانه رو بر یک شنزاری بسازید، نمیشه. پس ببینید بچه‌ای که میخواد تربیت بشه بس سر سفره حلال خوری باشه، سر سفره حلال باشه، سر سفره حرام بزرگ نشه. ولی دو شما وجه مشترک انسانهای صالح و شایسته رو این میبینید. شما مثلا الان برید ببینید مثلا شخصیتی مثل حضرت آیت الله رئیسی سر سفره بزرگ شده که پدر و مادر با زحمت، با کد یمین روزی حلال آوردن سر این سفره قرار دادن. وگرنه ما نسلمون اگر سر سفره حرام به نشانیم خیلی توش در نمیاد. یه قاعده رو آقایون خانم ما همیشه در خاطرتون باشه، این قاعده اصولیه که خداوند متعال در بدی خیر قرار نداده، خدا در حرام خیر قرار نداده. اینکه فکر کنیم آدم میتونه با یک حرامی یه خیری رو به دست بیاره نمیشه، این شدنی نیستش. پس این وجه دوم، وجه مهمی که در میان انسانهای صالح و شایسته بوده اینه. نکته سومی که وجود داشته، بچه ها که میخوان در حد تراز روش بکنن، یک انسانهای اثرگذاری باشن، بندگان خوبی برای خدا باشن، بعد در خانه بزرگ بشوند که در آن خانه خدا بندگی میشود. پدر و مادر برای خدا سر بر سجده می ساین. پدر و مادر بندگی خدا رو میکنن. لذا شما تمام این شهدای بزرگوار خدمت رو ببینید، تک تک اینها پدر و مادرانی داشتن که مسیر بندگی خدا رو در دنیا انتخاب کردن. و امروز من نمیدونم مثلا برخی با نماز نخوندن، با بندگی نکردن، با دهنکجی کردن به احکام الهی میخوان چه چیزی رو به دست بیارن. آیا ما فراموش کردیم که دنیا تحت مدیریت خداست؟ یه شخصی آمد محضر وجود مبارک ابی عبدالله الحسین، در برخی نقلام از محضر امام باقر، گفتش که انا رجلون آس، من یک مردی هم گناه میکنم، ولا اصبر على معصیت الله، نمیتونم گناهم نکنم. دیدین برخی همین جوری هن. میدونه گناه بده، بهش میگه گناه نکن، میگه نمیتونم گناه نکنم. به امام عرضه داشت که چه کنم، میدونم گناه بده، چیکار کنم گناه رو ترک کنم؟ حضرت فرمودن افعل خمست اشیاء و ازن ماشد، پنج تا کار رو بهت میگم بکن، هر گناهی دوست داشتی بعدش برو انجام بده و ازن ماشد. آی گنچاب شد مثل برخی از شما چه کارهایی رو میشه انجام داد که آدم انجام بده بعدش هر گناهی هم میخواد بکنه. البته این پنج تا هم نمیخواد با هم، حضرت فرمودن یکیش انجام دادی، تونستی انجام بدی، برو هر گناهی میخوایی بکن. خب اولیش چیه؟ خب ابن رسول الله بگید. حضرت فرمودن اخرج من ولایت الله و ازنب ما شئت، از ولایت خدا خارج شو، بگو آه خدا دیگه تو خدای من نیست، من نمیخوام تو خدای من باشی، برو هر گناهی میخوایی بکن. میشه؟ آدم میتونه از ولایت خدا خارج بشه؟ کسی میتونه بگه دیگه آی خدا تو خدای من نباش؟ شدنیه، به حرف شاید بشه ولی به عمل که نمیشه که. گفت ابن رسول الله اینا که من نمیتونم، دومیش چیه؟ حضرت فرمودن اطلب من اوزن لا یراک الله و ازن ماشه، برو یه جایی رو پیدا کن خدا تو رو نبینه، هر گناهی میخوای بکن. میان یه پدری به فرزندش گفتش که بابا جون، بچه خیلی زرنگ بود، و بابا جون میخوام برات یه بستنی بخرم، بگی خدا کجاست. بچه زرنگ بود، و بابا من دو تا بستنی بهت میدم، بگی خدا کجا نیست. آیا میشه جایی رو پیدا کرد که خدا نباشد؟ میگن اولین باری که این اتحاد جماهیر شوروی سابق یه فضاپیمایی رو فرستاد به ماه، و اون در اوج کمونیسمی و بی خدایی بودند، فضاپیما که رو زمین نشست، خب دور جمع شدن مصاحبه فلان به همان، یک کسی هم در اون اوج بی خدایی از اون سوال کرد، خب این که میگن خدای وجود داره و اینا، شما رفتین تو این آسمونا خدا دیدید یا ندیدید؟ میگه نه، من چی نگاه کردم از شیشه سفینه بیرون رو نگاه کردم، نه خدایی دیدم نه فرشته دیدم، هیچی. این خبر به گوش یک شاعر رسید، این شاعر این رو به شعر در آورد و جواب دندان شکنی به او داد. گفت خواندم که یکی فضا نوردی، برگشت ز جو لاجوردی، می گفت که در فضا خدا نیست، رد قدم فرشته ها نیست، گشتم همه جا خدا ندیدم، پرواز فرشته ها ندیدم. حالا شاعر جواب میده، میگه از من که برد به او پیامی، آهای فضا نبرد نامی، با چند قدم هوا پریدن، نتوان ملک و خدای دیدن، دیدار خدا بود میسر، با دیده دل ندیده سر، تن در ره عشق ناتوان است، این کار بزرگ کار جان است. خدا همه جا هست، میشه جایی رو پیدا کرد خدا نباشد؟ و اگه میتونی بری یه جایی رو پیدا کنی که خدا نی، برو هر گناهی میخوایی بکن. گفت این هم نمیشه. سومیشه، حضرت فرمودن لا تأکل من رزق الله و ازنب ما شئت، از روزی خدا دیگه نخور، هر گناهی میخوای بکن. الان کسی در این دنیا میتواند ادعا بکند من سر سفره رزق الهی نیستم؟ به حرف میتونه، ولی شما امروز تمام تکنولوژی های دنیا رو جمع بکنید، بگین بدون دسترسی به کارهایی که خدا کرده تو یه کار بکن، یه دونه گندم درست کن، ببینیم میتونن. امروز غربی که ادعاش میشه میتونی یک دونه گندم درست کنه بدون استفاده از امکانات الهی؟ شما همه امکانات خدا دستته، بعد از نماشه میخوای گناه کنی؟ لا اصبر علی معصیت الله، میگی گناه نمیتونم بکنم. بعد یا ابن رسول الله اینم که نمیتونم، چهارمیش چیه؟ حضرت فرمودن ملک الموت که آمد جانت رو بگیره جانت رو بهش نده. میتونی؟ از نماشه هر گناهی میخوای بکن. واقعا الان کسی میتواند ادعا بکند که من ملک الموت آمد جانم رو تسلیمش نمیکنم؟ یعنی بشر با همه این پیشرفتهایی که کرده میتونه ادعا بکنه مرگ قطعی؟ یکی برسه بگه آقا من این مرگ رو مثلا دهنکجی بهش میکنم؟ نمیشه. در باره حضرت سلیمان علی نبی علیه و علیه السلام میگن در یه مجلس ایشون نشسته بود، یه مرتبه دیدن که یک جوان خیلی خوش قد و قامتی وارد شد و به حضرت سلیمان عرض ادب کرد، احترام کرد. یه جوانی هم کنار حضرت سلیمان نشسته بود. بعد این جوان خوشبر و رو و خوشقد و اندام به اون جوانم یه سلامی کرد، ولی حالا به تعبیر ما یه ذره چپ چپ هم نگاش کرد. این که رفت این جوان رو کرد به حضرت سلیمان، گفت این جوانی که وارد شد خوشبر و رو بالاخره خوشجری کی بود؟ گفت این برادرم عزرائیل بود، آمده بود. گفت جناب سلیمان خیلی چپ چپ به من نگاه کرد، فکر کنم عمر من رو به پایانه، میشه به من یک مأموریت دور دستی بدی؟ خب یکی از ویژگی های حضرت سلیمان هم تیل عرض بود، این رو مثلا در یک چشم به همزن نهدن فرستاد مثلا به چین به اون ور دنیا، فردا خبر مرگش رو آوردن برای جناب سلیمان. حضرت سلیمان این بار که عزرائیل رو دید بهش یه گلگی کرد، گفت فلانی رفیق ما بود، اومدی چپ چپ بهش نگاه کردی، ترسید، به من گفت منو بفرستید نقطه دوردست، رفت اونجا، حالا به تعبیری تصادف کرد مرد. چرا؟ گفت تا من همینو تعجب کردم، اینو دیدم کنار تو، دیدم خداوند متعال حکم مرگ او رو فردا در چین به من داده و من هرچی محاسبه کردم دیدم این به صورت معقول نمیتونه تا چین بره، برم یه ذره چپ چپ بهش نگاه کردم. ببینید مرگ اینجوریه، مگه میشه ازش فرار کرد؟ بعد تو میخوای ادعا بکنی؟ در اون روایت خیلی حرف عجیبی آقا امیرالمومنین میزنه، میگه نمیدونم مثلا بشر به چی خودش مغروره، اوله نطفه آخره جیفه، اولش ماده گندیده، آخرش هم یک مرده بدبوی میشه، بینش هم که یه چاه توالت متحرک، به چیش داره قره میشه مغرور میشه؟ اینجوری تو کوچه و خیابونا سر و وضع درست میکنه، موامون و پریشون به چی مون آخه؟ بابا چی داریم ما؟ اینو نمیفهمیم که هستی در اختیار یکی دیگه است، مرگ انسان در اختیار خودش نیستش که. بعد یه خاطره بگم، خیلی خاطره عینی برای من اتفاق افتاد. یه موقعی در اتاق مشاوره بودم، یه آقای آمد پیش من، گفت آقای تراشو من همسرم متاسفانه چند وقت پیش بر اثر تصادف از دنیا رفت. بعد برای بچه‌هاش اومد و سوال داشت، دو سه تا فرزند داشت که این بچه‌ها رو بعد چیکار کنم و اینها. یه جایی گفت آقا ولی مرگ همسرم خیلی برای من عجیب بود. گفتم چطور؟ گفت ما یه موقعی از تهران داشتیم می‌رفتیم مشهد. گفت نمی‌دونم قبل از نیشابور، بین سبزوار نیشابور، ما ماشینمون چپ کرد. میگفت من آسیب شدید دیدم، مجروح شدم. بعد خانومم اصلا یک تار موشی چی نشد، یک لک به بدنش نیفتاد. آمبولانس آمد من رو ببره به بیمارستان، میگفت اوضاعم وخیم بود. میگفتش که خانومم اصرار کرد که باید سوار آمبولانس بشه با من بیاد بیمارستان. اونا میگفتم او لازم نیست، ما میریم بیمارستان، شما هم آدرس میدیم بیاید. میگفت گریه و زاری که منو باید ببرین با مریضم بیمارستان. ما جا سوار آمبولانس ما شد، تو را آمبولانس چپ کرد، اون مرد، من زندم. میخوای از دست مرگ فرار کنی؟ میتونی؟ جان در اختیار یکی دیگه است. بعد راحت گناه میکنی، معصیت میکنی، گردن کشی میکنی، مال مردم میخوری. معلوم نیست اصلا عمر انسان چجوریه. دست یکی دیگه است، گرداننده‌اش یکی دیگه است. اما پنجمیش، او گفت اینم نمیتونم، مرگ در اختیار خداست. پنجمیش رو حضرت فرمودن وقتی ملک الموت یا ملک مأمور جهنم آمد تو رو ببره داخل جهنم، بگو باید نمیام. میتونی؟ اگه میتونی اذن ماشد، هر گناهی میخوایی بکن. نمیشه. حالا چرا بنده این رو عرض کردم؟ ببینید، ما باید باور بکنیم که بنده خداییم، برای خدا سر به سجده. بعد آدم واقعا میبینه یه دین نماز نمیخونه، آخه تحت چه استدلالی؟ دقیقا داری تو زمین بازی شیطان بازی میکنی، برای خدا سجده نمیکنی؟ و برای خدا سجده نمیکنی برای کی میخوایی سجده؟ برای مال و منال؟ بنده دنیا میخوایی بشی؟ بنده شیطان میخوایی بشی؟ بعد شما تو خانه ای که ما میخواییم نسل خوب تربیت بشه، بچه باید ببینه پدر و مادر برای خدا بندگی میکنن. بندگی باید بکنه، سجده بکنه، نماز بخونه، دعا، راز، نیاز، شب قدر. بچه ببینه پدر و مادر قرآن رو سر میگیرن بدون سکاندار یکی دیگر. من خیالتون رو راحت کنم بزرگواران، بچه‌ای که در مسیر خدا حرکت نکنه برای شما پدر مادرها ترم خورده میکنه. بچه‌ای که بندگی خدا را قبول نداشته باشه، شما فکر می‌کنید به پدر و مادر احترام بگذاره؟ ببینید توی مشاورهای ما، ببینید چه خبره، داره چه اتفاق. تازه پدر مادر نماز می‌خونن، بچه داره ساز خودش رو می‌زنه. ولی بندگی خدا، وجه مشترک بین انسان‌های شاخص و تراز در خانه‌های بزرگشان که در اون خونه بندگی خدا شده، اصل سعلت تقوا، اصلا اون خانه هاشون بر اساس تقوا پای ریزی شده. شما نگاه میکنید در طول تاریخ، تا حالا شنیدین بگن آقا یه فرد نمیدونم لات الواتی بچه خوب بیرون داده؟ حتی اونی هم که میگن بچه خوب بیرون داده، برید سرگذشتش رو بخونید، سر یه سفره آدم وار نشسته. یه پدر بزرگ خوبی داشته، مادر بزرگ خوبی داشته، معلم خوبی داشته. باید مسیر رو مشخص کرد. بله، من خواهشم اینه پدر و مادر رو تو عبادت‌های الهی کوتاهی نکنید. اگر میخواییم بچه هاتون صالح بار بیان، نیازه. رضا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، شما وقتی عبادت‌های حضرت رو می‌بینید، همه جا می‌بینید انگار فرزندانشون حاضره. حتی حضرت تو دل شب بلند میشه برای همسایه دعا می‌کنه، می‌بینید فرزندش اونجا داره می‌بینه. ازش می‌پرسه اول چرا برای همسایه دعا کرد؟ حضرت می‌فرماید جار سمت دار. بچه‌ها ببینن، ولو در خانه امیرالمومنین و حضرت زهراست. اصلا حضرت صدیقه طاهره فرزندانش رو میفرستادن محل بازی حسنین تو شبستان مسجد پیغمبر بود، اونجا بازی میکردن، محل بازیشون بود، میدیدن پدر بزرگشون داره بندگی خدا رو میکند. اینا انسانهای صالح میشن. اینم نکته سوم. اما نکته چهارم، ما اگر بخواهیم نسل خوب و ترازی رو تربیت بکنیم، از دعا غافل نشید. دعا. در اون روایت پیامبر گرامی عیسی می‌فرماید دعا الوالد لولده که دعا النبی لامته. پدر وقتی برای فرزندش دعا میکند که انه پیامبری برای امتش دعا کرده. من یه خواهشی دارم، یه موقع حوصله کردید ماجرای گاو بنی اسرائیل که در سوره بقره آمده رو برید بخونید داستانش رو. خدا رحمت کنه مرحوم کافی مفصل این داستان رو بیان میکنه. اصلا کلن ماجرای گاو بنی اسرائیل در این سوره ریشش این بوده، یه پدری برای فرزندی دعا کرده، خدا یه قومی رو به هم میرزه که دعای این پدر رو مستجاب بکنه، که در اون آخر حضرت موسی به خدا میگن خدایا تو اگر میخواستی قاتل این فرد رو معرفی کنی اینقدر قوم بنی اسرائیل رو به چالش نمیانداختی. میرین خدا به موسی چی گفت؟ گفت موسی پدری در حق فرزندش دعا کرده بود، من میخواستم دعای اون پدر به درجه استجابت برسد. دعا بکنید، غافل نشین پدرها مادرها. میدین دعا دو تا حسن داره. یه حسنش اینه که خود ما را هم ذهنم رو درگیر میکن. مثلا وقتی من دعا میکنم، من همیشه به دوستان اهل منبر قایقات کلاسایی داریم براشون میگم، میگم حتما یک بخشی از دعاهاتون در دعای پایانی منبر برای بچه ها باشه. من خودم مقیدم همیشه یک بخشی از دعام برای بچه هاست. باید دعا بکنیم، نسلمونن پدر دعا بکنه. بعد پدری که دعا میکنه مثلا خدا یا بچه من رو نماز اون قرار بده، تو نماز بچهش دقتش میره بالا. اصلا یه حسنی هم که داره، سنت الهی اینجوره وقتی شما دعای میکنین خدا زمینش رو براتون فراهم میکنه که اون دعاتون محقق بشه. مادرها خیلی برای بچه ها دعا کنن، اصلا دعای مادر ویژه است. میگن حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام یه موقعی به خدا عرضه داشت، چون موسی میدونی خیلی با خدا صحبت میکرد، به خدا عرضه داشت خدای من میخوام همنشین خودم در بهش رو ببینم. خطاب رسید جوان قصابی همنشینه تو. رفت ببینه این جوان قصاب چیکار میکنه. جوانم موسی رو نمیشناخت، کسب و کارش رو دید مثل معمول مردم داره کسب و کار میکنه. گفت نه، این کسب و کارش نتونسته من رو همنشین او بکنه و او رو همنشین یه کار دیگه ای کرده. مغازه رو که بس داشت میرفت به سمت خانه، به او اومد گفتش که مهمان میخوای یا نه؟ گفت مهمان حبیب خدا، معرفی هم نکرد خودش رو. با این جوان شد و مسیر رو رفتند و رفت داخل خانه جوان رو. این جوان یه پشتی گذاشت، تعارف کرد شما بشین، من اول یه کاری دارم، این کار رو انجام بدم میام سراغ شما. میگه یه سبدی به سقف آویزون، این تنابش رو شل کرد، این سبد آمد پایین، این دستش رو کرد توی سبد، یک پیرزن نحیف و لاغری رو بیرون آورد. این پیرزن رو دم در حیات دست و روش رو شست و سر و روش رو آماده کرد و آورد یه پشتی گذاشت و این پیرزن رو نشوند و شروع کرد بهش غذا دادن. غذای آماده کرد با دست خودش به او داد. بعد این پیرزن هم یه چیزای زیر لب میگفت. کارش با این پیرزن که تمام شد، اومد از موسی پذیرایی کنه. قبل از پذیرای موسی گفت من یه کاری با تو دارم. گفت بگو چیه؟ گفت ماجرای تو با این پیرزن چیه؟ گفت این مادرمه، فرتوت شده، نحیف شده، ضعیفه، پولم ندارم براش خدمت کار بگیرم، خودم کمر به خدمتش بستم. گفت وقتی بهش غذا میدادی یه چیزی زیر لب میگفت. میگفت آره هر دفعه دعا کمکش میکنم یه دعایی در حق من میکنه. دعاش اینه غفر الله لک، خدا تو را بیامرزد و جعلک جلیس موسی فی قبته و درجته و تو را همنشین موسی در رتبه و درجه او قرار دهد. میگن حضرت موسی این جوان رو بغل کرد و بهت مژده بدم، من موسی هم و خداوند فرموده تو همنشین من در بهشتی. مادر دعا بکنه. برای دین بچه‌هامون دعا بکنیم، برای ایمان بچه‌هامون دعا بکنیم، برای عاقبت به خیریشون دعا بکنیم. دعا کنین در حق بچه‌هاتون، خدا کمک میکنه. شما برین مثلا خدا طول عمر بده به مادر شهید رئیسی. آقای دکتر پزشکیان وقتی رفته بودن مشهد همین اخیراً برای دیدار ایشون، خب دیدیم تصویر خانه ایشون رو دیدیم، یه خانه محقر در یک محله پایین مشهد. اصلا کسی فکر میکنه توی همچون خانه شخصیتی مثل شهید رئیسی رشد بکنه؟ بریم وقتی اون دعای مادره باشه، دعای مادر، دلسوزی مادر باشه. دیدیم یه جمله گفت دل انسان کباب میشه. همون اولی که ایشون وارد به خانه مادر شهید رئیسی شد، یه جمله گفت، خودش آقای پزشکیان کلمات مادر رو متوجه نشد، ظاهرا دخترشون بود. گفت چی گفت مادر؟ گفت مادرم گفتن شما دیگه سوار هلیکوپتر نشید. مادره، ببین دلسوزی داره نسبت به فرزندش، اینجوری داغ فرزند میاد، دیگه حاضر خم ببینه به ابروی یکی دیگه میاد. من میگم مادری که اینقدر فرزند رو دوست داره، یکی از کارهای شما مادر رو در کنار کارهای تربیتی میکنیم دعا باید باشه برای نسلمون. بچه هامون امروز بیش از هر زمان، یه موقعی میان پیش من میای تراشون، من التماس دعا دارم برای بچم، مادرم، میگم خدا شاهد دعای تو بهتر از من میگیره. من مگه کیم؟ تو مادرشی، این پدرشه، شما دوتا بشینین دعا بکنید. چرا به من میگین؟ منم دعا میکنم، بخیل نیستم، ولی دعای پدر و مادر قطعا رتبش بالاتره. شما دعا بکنید، التماس دعا رو به من نگید. ما باید از شما برای بچه هاتون التماس دعا داشته باشیم. من نکته آخر رو عرض بکنم، البته این بحث ادامه دار است. یکی دیگر چیزایی که در تربیت نسل انسان بسیار میتونه مؤثر باشه، معرفی انسانهای خوبه. بذاریم بچه هامون الگو داشته باشن. شما ببینید در طول تاریخ عمده انسانهایی که انسانهای تراز شدن یا الگوی خوب داشتن، خدا رحمت بکنه، الگوی شهید رئیسی شهید بهشتی بود، شاگرد شهید بهشتی بود. او شخصیت میشه سید مظلوم، اینم میشه سید محرومان و مظلومان. او شهید بزرگوار رو بهش توهین میکردن، بدگویی میکردن، تهمت بهش میزدن، بودن آیا شهید بهشتی خیلی پای سر شما حرفه، نمیخوای این جواب بدید؟ میگو من همین بیام اینا رو جواب بدم، از کار مردم میمونم. بذار بگم دقیقا. شما ببینید همین در دوران مناظرات انتخاباتی چقدر ایشونو مورد هجمه قرار میدادن. یه جمله گفت، خیلی جمله عجیب عمیق، به این نشان دهنده عمق پاک بودن یک انسانه. رو کرد به اینا گفت اگر با این توهین ها و اتهاماتی که به من میزنید میبینید واقعا مشکلات مردم حل میشه، بگید منم میشنوم. خیلی روح بزرگی میخواد که انسان به این مرحله برسه. خب اینها دلیلش الگوی این شخصیت شهید بهشتی بود. مرام اون شهید رو داره دنبال. بچه های ما باید الگوهای خوب داشت. و متاسفانه من اینو بگم برادران و خواهران، امروز دنیای امروز رقابت وجود داره بین سلبریتی ها که بچه هاشون رو ببرن جز دنبال کننده ها و فالوورهای خودشون. علکی میخوان زورکی خودشونو به عنوان الگو به بچهای ما قالب بکنن. اینو خیلی مراقبت کنیم. امروز زیاد اینها تو فضاهای رسانه، فضاهای مجازی، باید قربال بکنیم، الگوهای خوب رو به بچه‌ها معرفی بکنیم. و همیشه هم بدون الگوهای خوب معمولا در معرض اتهام و حجم شیطان فکرها و شیطان صفتها هستن، بدبین میکنن بچه های ما رو نسبت به الگوهای خوب. شما وجود مبارک زبانم لال ابی عبدالله الحسین باشه، ببینید امروز در فضاهای رسانه و مجازی چقدر شبهات درباره این شخصیتی که محبتش بهای بهشت است دارن انجام میدن که بچه های ما را محبت او دور کنن، تا انسان های صالح و شایسته عصر معاصر ما. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام، مگر نبود حالا اون موقع فضای مجازی اینا نبودش، همین رادیو و تلویزیون، نمیدونم برخی آمارها رو میدادن، چند ده رادیو به مرحوم حضرت امام توهین میکردن، بدگویی میکردن، اتهام میزدن. کار شیطان فکر اینه انسانهای ساله رو میخواد نگاه مردم رو بهشون بدبین بکنن. مگه همین شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه نبود وقتی مرحوم آقای طالقانی از دنیا رفت تو همین خیابونای تهران شعار میدادن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی؟ مگه نبودن تو همین خیابونای تهران؟ بعد از شهادتشون وجود مبارک امام رحمت الله علیه لقب مظلوم رو به این شهید دادن. خب مظلومیت از خودش هم نمی اومد دفاع کنه، چون میداد او یه چیز بگه اونا یه چیز میخوان بگن، از کار و خدمت برای مردم جا میماند. خب این پنج تا اصل رو ما در تربیت انسانهای صالح و تراز باید مورد توجه قرار بدیم که آخریش الگودهی بود، الگوهای خوب رو به فرزندان و معرفی کنیم. خدایا خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. امام و شهدامون شهدای خدمت، رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی، سایر شهدا، سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، سید الشهدای مقاومت سید حسن نصر الله، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابم طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت اهل حیا اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. نثار روح این شهدا رحم الله من قرأ فاتحه من صلوات.